بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان صراط که همون دین است و در قیامت به صورت یک پل دقیق ظهور می کند، فرمودن به این که مسافر بدون راه نخواهد بود و راه در حقیقت جدای از مسافر هم نیست. انسان از اون جهت که سیری دارد در مراتب نفس خود سفر می کند، نه بیرون از خود حرکت کند. پس مسافت حرکت انسان عبارت از درجات علمی و عملی جان اوست و همونطوری که سایر حرکت ها عامل تولید مسافتن، حرکت انسانی هم اینچنین است، باعث پیدایش مسافت است. اینطور نیست که مسافت قبلا در خارج باشد و متحرک در مسافت موجود بالفعل حرکت کند. اگر یک سلسله راهنمایی های در خارج وجود دارد، اونها مسافت بالقوه‌اند نه مسافت بالفعل، یا راهنمای مسافتند و نه مسافت. زیرا انسانی که از جای به جای حرکت می کند در مکان حرکت نمی کند، در عین حرکت می کند. حرکت در عین عبارت از حرکت در حیات حاصله از نسبت متمکن و مکان است و این عیون که درجات مسافت است با حرکت ساخته می شود. اون چه که قبلا موجود است مکان است که اون مسافت نیست و اون چه که مسافت است عیون است، عینهای گوناگون است که به وسیله حرکت حادث می شود. در همه حرکت ها همین طور است. در حرکت جوهری هم این چنین است و حرکت انسان در صراط مستقیم هم این چنین است. اگر گفته شد صراط دو قسم است، یک قسم در دنیاست، یک قسم در آخرت، یعنی اون چه که در دنیاست در آخرت ظهور خواهد کرد که آخرت باطن دنیاست. و اگر گفته شد به این که صراط دین است، انسان در دین حرکت می کند. دین یک سلسله قواعدی دارد مربوط به عقیده ها و اخلاق و اعمال. انسان در این الفاظ و کلمات که حرکت نمی کند، انسان در اون معانی ذهنیه که حرکت نمی کند، انسان در حقیقت دین حرکت می کند. یعنی می کوشد که به این عقایدش معتقد بشود، به این اخلاقش متخلق بشود و به این دستوراتش عمل بکند. پس مسافت انسان عقاید دینی است و اخلاق دینی و اعمال دینی. این عقاید و اخلاق و اعمال از جان انسان بیرون نیستند. اگر کسی الفاظ دین را یاد گرفت یا به معانی دینی را به ذهن سپرد، این که سیری در دین نکرد، این در صراط مستقیم حرکت نکرد، وقتی به این عقاید معتقد شد و به این اخلاق متخلق شد، به این دهگام را عمل کرد، این در حقیقت در صراط مستقیم سیر کرده است. پس صراط مستقیم عبارت از همون درجات نفس است که یک انسان در اون درجات نفس سیر می کند. پس انسان در خود سفر می کند. این آیه کریمه سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ناظر به این قسمت خواهد بود. علیکم انفسکم یعنی الزمو انفسکم، از جانتون جدا نشوید، در جانتون حرکت کنید. اونگاه همین صراطی که عبارت از عقیده و خلو و عمل است و یک انسان در این صراط حرکت کرد، همین صراط در قیامت به صورت یک پل خواهد بود. یعنی در قیامت انسان با وارد صحنه محشر که شد جهنم میبیند، بهشتی میبیند و راه بهشت هم از جهنم میگذرد. یعنی انسان تا از جهنم نگذرد به بهشت نمیرسد و برای جهنم هم یک روی جهنم هم یک پل بیش نیست. این پل برای عده دقیق است و باریک است و تیز، برای عده پهن است و نرم است و وسیع. این صراط که روی جهنم است به اختلاف صالحین فرق میکند. اگه کسی از شرح صدر برخوردار بود که من یرید الله ان یهدیه یا شرح صدر اولی اسلام، صراط او خیلی وسیع است، او هم از این صراط مانند برق خاطف میگذرد. و اگر کسی گرفتار تنگدلی بود در اثر کفر و نفاق، من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء، این صراط او بسیار باریک خواهد بود، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. و این جریان را او در قیامت به خوبی میبیند. و همون طوری که بهشت محصول اعمال اوست و جهنم محصول اعمال اوست، صراط هم محصول اعمال اوست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرمود به این که صراط دو قسم است، یک قسم دین است که در قیامت به صورت پل ظهور میکند، یک قسم هم همان اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام که اینا انسان های کاملن، اینها راه حقیقی هن و راهنمای دیگر راهیان هن. اگر کسی راه اینها را طی کرده است، در حقیقت صراط را طی کرده است. اینکه در ادعیه زیارات هم گفته میشود انتموس صراط المستقیم، ناظر به این قسم. مرحوم آخون بعد از بیان فرمایش مرحوم صدوق این دو رو همون مبانی خودشون توجیه میکنن. میفرمان به این که گفته شد صراط مستقیم بیرون از جان انسان نیست، این یک امر استثنایی نیست، اصولا در تمام حرکت های جوهری این چنین است که مسافت بیرون از متحرک نیست. در هر حرکت گفتن شش امر لازم است. وقتی خوب تحلیل به عمل آمد، در بین این امور ششگانه پنج امرش به یک شی برمیگردد، اون امر ششم به شی دیگر برمیگردد. در حقیقت حرکت به دو امر متکی است، یکی متحرک و دیگری محرک، زیرا اون امور پنجگانه عین متحرک خواهد بود. بیان ذالک این است که گفتن در هر حرکتی شش امر وجود دارد. اول متحرک که قابل حرکت است، دوم مبدأ که حرکت از اینجا شروع می شود، سوم منتها که حرکت به اونجا ختم می شود، چهارم مسافت که مسیر حرکت است، پنجم زمان که مقدار حرکت است، ششم محرک که متحرک را از مبدأ و منتها می رسد. وقتی که تحلیل میکنن میبینن در بین این امور ششگانه پنج امرش یک شی خواهد بود، اون امر ششم جداست. متحرک که دارد حرکت میکند که قابل حرکت است، به موضوع حرکت است، این از مبدأ حرکت میکند به منتها میرسد. منظور از این مبدأ جزء اول نیست، چون که منظور از منتها جزء آخر نیست، زیرا حرکت از اون جهت که یک امر متصل است، امر متصل چه غار و ذات چه غیر غار و ذات نه اول دارن نه آخر. اصولا شیء متصل نه جزء اول دارد نه جزء آخر. اگر جزء اول داشت و اولین جزء بود، یعنی این جزء دیگر قابل تجزی نیست و چون جزء لا تجزا محال است، پس هیچ شیء جرمانی اولین جزء نخواهد داشت. هرچرا که ما به عنوان اولین جزء فرض کردیم، او قابل تجزی است، می شود او را به دو جزء تقسیم کرد که یکیش اول و یکیش ثانی. بعد اون را هم که ما اول فرض کردیم، اون هم باز قابل تجزی است به دو جزء که یکی اول است و دیگری ثانی. از این جهت هیچ موجود متحرکی نه اول دارد نه آخر، اصولا کم متصل نه اول دارد نه آخر. پس این که گفته می شود حرکت مبدعی دارد و منتهایی دارد، نه یعنی جزء اول دارد به جزء آخر دارد، بلکه یعنی قوه دارد به فعلیتی دارد. حرکت از مبدع شروع می شود، یعنی از قوه به منتها ختم می شود، یعنی به فعلیت. پس مبدا و منتهای حرکت یعنی قوه و فعل حرکت، و قوه و فعل هم جدای از متحرک نیست. متحرک دارای استعداد است، بعد میکوشد اون استعداد را شکوفا میکند، به فعلیت میرسد. پس مبدا حرکت که عبارت از قوه است در نهان متحرک است، منتهای حرکت که عبارت از فعلیت است اون هم به عنوان یک صورت کمالی به حرکت اعطا می شود. پس مبدا حرکت از متحرک جدا نیست، منتهای حرکت هم از متحرک جدا نیست. این سه امر شدن یک امر. مسافت هم همونطوری که ملاحظه فرمودید بیرون از متحرک نیست. مسافت یه شی جدایی نیست که متحرک در او حرکت کند. مسافت عبارت از درجات وجودی همون متحرک است که متحرک در درجات وجودی خود حرکت می کند. اگر حرکت در مقوله عرض باشد، این متحرک در اون درجات وجودی عرضی خود حرکت می کند، و اگر حرکت در جوهر باشد، این متحرک در درجات وجودی جوهر خود حرکت می کند. مثلا یک درخت که حرکت کمی دارد، اینطور نیست که کمیت و نمو یک وجود خارجی داشته باشد منهای درخت، و درخت در او قدم بگذارد و حرکت کند، بلکه لحظه به لحظه کمیت می سازد. مسافت حرکت کمی کمیت است که با حرکت تولد پیدا میکند، و این شیء متحرک که بالقوه دارای این مسافت است میکوشد که این مسیر و مسافت را به تدریج به فعلیت برساند. همه جا همینطور است. در حرکت های کیفی هم این چنین است. وقتی میوه در رنگ یابی یا در طعم یابی یا در شیرینی و پختگی و مانند آن حرکت میکند، نه یعنی یک مزه در خارج هست و این میوه در اون مزه حرکت میکند، بلکه لحظه به لحظه کیف و این طعم را میسازد و مییابد. پس مسافت که کیفیت محسوس است با حرکت تولید میشود، نه اینکه در خارج منهای حرکت و متحرک موجود باشد. و چون خود متحرک می سازد به او متصف می شود، نه اینکه از خود طرد کند یا به بیگانه اعطا کند. پس مسافت هم عین متحرک است. زمان هم که مقدار حرکت است جدای از حرکت نیست، و حرکت هم که وصف متحرک است، پس زمان هم مثل حرکت با متحرک یکی خواهد بود. زمان و حرکت جز عوارض تحلیلی یکدیگرند. این چنین نیست که زمان که مقدار حرکت است در خارج جدای از حرکت وجود داشته باشد. زمان و حرکت نظیر جنس و فصلند که در تحلیل ذهنی از هم جدان، ولی در وجود خارجی با هم متحدند. زمان مقدار است و حرکت متقدر. بنابراین این امور پنجگانه که در حرکت یاد شده است، یعنی متحرک، مبدا، منتها، مسافت، زمان، همه به یک امر برمی‌گردد. یعنی اون وجود حقیقی و وجود واقعی است که هم متحرک است، هم مبدا است، هم منتها است، هم مسافت است، هم زمان. منتها در شرایط گوناگون به حالات مختلف. فقط محرک است که این شی را از جایی به جای دیگر منتقل خواهد کرد. این ممکن نیست که محرک عین متحرک بشود، زیرا محرک فاعل است و متحرک فعل، و فاعل عین فعل نخواهد بود و علت فاعلی عین معلول خود نخواهد شد. این قاعده در همه حرکت هاست، مخصوصا در حرکت های جوهری. و انسان که در صراط حرکت میکند روی همین قاعده کلی، خود میشود راه، خود میشود مبدا، خود میشود پایان سیر خود، خود میشود مسافت، خود می شود مدت حرکت و درجه حرکت. بنابراین صراطی که انسان در او سیر می کند جدای از نفس نخواهد بود. گرچه دین صراط است، اما دین یه سلسله دستوراتی است که به صورت سوادون علا بیازن به صورت کتاب در آمده است. انسان که در این نعوش و کلمات حرکت نمی کند، و انسان اگر این مفاهیم را بررسی کند که نمیگن در صراط حرکت کرد، اگر به عقاید این کتاب معتقد بود و به اخلاقش متخلق شد و احکامش عمل کرد، میگن او در صراط دین حرکت میکند و همین معنا در قیامت ظهور خواهد کرد. همونطوری که بهشت محصول کار انسان است، جهنم محصول کار انسان است، صراط هم محصول کار انسان است. این را که تشریح میکنن میپردازن اونگاه به مسئله نشر کتاب و نشر صحائف که بحث دیگری است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282. قال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الاعتقادات: اعتقادنا في الصراط انه حق، الصراط حق، وانه جسر على جهنم، یک پلی است بر متن جهنم که اطرافش و زیرش آتش است و این صراط پلی است بر اون آتش. و این علیه ممر جمیع الخلق، همه باید از این صراط بگذرند. قال الله تعالی: و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه باید وارد جهنم بشوید و این یک قضای حتم الهی است. در بحث های قبل این ورود به معنای اشراف یاد شده است، یا ورود به معنای خودش بود، ولی نسبت به واردینی که اهل تقوایند جهنم خاموش است، نسبت به واردین دیگر مشتعل است که بحث ورود گذشت. نظیر فلما ورد ما آمدین وجد علیه، این ورده یعنی اشرفه، فارسلوا واردهم فادلا دلوهو، نه یعنی وارد عبارت از کسی که تو چاه می رود، وارد اون کسی که اشرافی دارد و آب می آورد. قال: و سراتو فی وجه آخر اسم حجج الله سبحانه و تعالی، حجت های الهی معصومین علیه السلام، اینها سرات حقا، در حقیقت دین ممثلا که انسان باید بر اساس اینها حرکت کند. فمن عرفهم فی دنیا و اطاعهم، کسی که معصومین علیه السلام را در دنیا بشناسد و مطیع اینها باشد، اعطاه الله جوازا علی الصراط، خدای سبحان به او حق عبور میدهد که او بتواند تجاوز کند، از صراط بگذرد. اعطاه الله جوازا علی الصراط الذی هو جسر جهنم یوم القیامه، در قیامت به او حق عبور میدهد. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام: یا علی، اذا کان یوم القیامت اقعد انا و انت و جبرئیل علیه السلام علی الصراط، من و تو و کسی که این دین را از طرف خدای سبحان برای من آورد بر صراط می نشینیم. ولا يجوز على الصراط الا من كانت معه براءه بولايتك، کسی بر صراط نمیگذرد مگر اینکه تبرئه شده باشد از جهنم به برکت ولایت تو. این در حقیقت دین ممثل خواهد بود. مرحوم آخوند فرمان به اینکه این بحث با حرکت جوهری قابل تبیین هست که چگونه صراط بیرون از انسان نیست. اقولو و من العجبه کون صراط که مسافت است، و المار علیه کسی که بر صراط عبور می کند، و المسافت و المتحرک، به تعبیر دیگر به اصطلاح فنی به جای صراط مسافت، به جای مار متحرک یاد بکنیم که اصطلاح فنی رعایت شده باشد. فمن العجب کون الصراط و المار علیه، به تعبیر دیگر که با اصطلاح فنی سازگار است، و المسافته و المتحرکه، مسافت که صراط است، متحرک که مار است، فیه یعنی در صراط شیئا واحدا. و هازا هاکذا فی طریق الاخرت التي تسلکها النفس الانسانیه، این همین طور است اصولا در راه آخرت که انسان سائر الالله است، در خود سفر میکند نه در بیرون از خود. اینکه گفته شد یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، این سفر در نفس است نه بیرون نفس. انسان سیرش در عقیده است و اخلاق است و عمل، و اینها هم بیرون از نفسی اونی است. فان المسافر الی الله عن النفس، چون نفس در حقیقت مسافر است. فان المسافر الی الله عن النفس تسافرو فی ذاتها، در درجات وجودی خود سفر می کند. و تقطع المنازل و المقامات الواقعه فی ذاتها، به ذاتها نفس در حقیقت منزلها را و مراتب وجودی را و مقاماتی را که در ذات خود واقع است به ذات خود سفر می کند. او در علوم سفر می کند، او در اوصاف سفر می کند، او در اعمال سفر می کند. کار انسان بیش از این سه امر نیست و اینها همه در متن نفس او هستند، بیرون از ذات او نیستند. ففی کل خطبتین تزع قدمها على رأسها بل رأسها على قدمها و هذا امر عجیب. هر گامی که برمی‌دارد مثل اون خزنده است که خزنده مثلا یک مقدار از مسافت را که طی کرده است، بار دوم اونجا که سرش بود پا می گذارد تا مقدار بیشتری را حرکت کند. که تزع قدمها علی رأسها، یعنی تا اونجا که رفت منتهی به سیر او که سرش قرار دارد، اون را در قدم بعد زیر پا می نهد و گام دیگر برمی دارد که تزع رأسها علی قدمها. و این گرچه در حقیقت پا جای سر می گذارد، ولی در حقیقت سر جای پا می گذارد، یعنی هر چرا که طی کرده است زیر پا می گذارد، نه پشت سر بگذارد. و هر قدمی که برمی دارد جایی که پای او بود جای پای خود قدم می گذارد و از همونجا به جای پای دیگر گام می نهد و هاکذا. لذا فرمود ففی کل خطبتین، در هر قدمی تزع قدمها علی رأسها، پا روی سر می گذارد، یعنی سر یعنی منتهی الیه سیری که کرده است. اون منتهی الیه سیری که کرده است در قدم بعد زیر پای اوست که از اونجا پا بر می دارد به جای بالاتر پا می گذارد. بل رأسها علی قدمها، در حقیقت این چنین نیست که پا روی سر بگذارد، سر روی پا میگذارد، یعنی هر چرا که پای او قدم زد و قدم برداشت زیر پای اوست و در مقدمات کار اوست که اون نتیجه را و منتها را و هدف را روی این اقدام و روی این آثار و روی اقدامهای خود قرار میدهد. و هازا امر عجیب ولیکن لیس و عجیب عند التحقیق و الارفاق. بله. چرا؟ منتها یه گوشی از سخنان مرحوم صدوق رو نقل کردم. نه، حتفون به فی وجه آخر. در حقیقت اینها دین حقیقی هست، در حقیقت صراط اینها هست و انسان باید مطابق اینها حرکت کند، برابر اینها حرکت. اونها که صراط شدن در حقیقت در خودشون حرکت کردن شدن صراط، وگرنه صراط حقیقی همون دین خدا بود، اینا به دین عمل کردن شدن صراط. همون مطلب خود ولی از عبارت که رو این صراط فنی سخن نگفتن که نه، اون نقد را با زبان فلسفه توجیه کردن، نقل کردن که صراط در قیامت به صورت پل در می آید. این قبلا بیان شد به عنوان بصیرت و کشفیه. این بصیرت و کشفیه که قبلا داشتن با حرف مرحوم صدوق رو تأیید کردن. بعد اینکه فرمود صراط فی وجه آخر اسم حجج الله، این رو مستدل کردن که انسان خود می تواند بشود صراط اگر معصومین شدن صراط مستقیم، برای اینکه در دین حرکت کردن و در صراط حرکت کردن، صراط که یک مسافت است عین متحرک خواهد شد. اونا چون حقیقتا در دین حرکت کردن شدن صراط حقیقی. فصل دوازدهم در نشر صحیفه ها و ابراز کتب است. یکی از مواقف قیامت این است که نامه اعمال رو منتشر میکنن و کتاب ها را توضیح می کنند و کتاب ها را باز می کنند و بعضی ها کتاب ها را با دست راست می گیرند، بعضی با دست چپ یا از پشت دریافت می کنند. اولا این کتاب چیست و صحیفه چیست؟ ثانیا روشن بشود که دست چپ می گیرند، دست راست می گیرند، صحیفه را منتشر می کنند، به انسان می دهند، یعنی چی؟ می‌فرمان به این که این صحیفه اعمال که در قیامت ظهور می‌کنند، این عبارت از نوشتن گفته‌ها و کرده‌ها نیست که مثلا فرشتگان بنویسند که فلان شخص این حرف رو زده است و فلان شخص این کار را کرده است، زیرا این اقوال و این افعال زمانی‌اند و مادی‌اند و از بین می‌روند. و اگر هم کسی بنویسد که فلون وقت این شخص این حرف را زده است، این وجود کتبی اون عمل است. چون وجود کتبی اون عمل است، به خوبی قابل انکار است. در قیامت شخص میتواند بگوید من این را نکردم، یادشم نیست، یا انکار میکند یا مدعی نسیان است و من یادم نیست. اون کتابی که در قیامت منشور است، یعنی باز است، منتشر است، و انسان وقتی این کتاب را مطالعه می کند به حق تصدیق می کند، می گوید ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، و هیچ جا برای شبهه نمی ماند، اون کتاب کتاب خواهد بود. وجود مادی این الفاظ و کلمات و نقوش که سفری شد، وجود کتبی این اقوال و اعمال هم که قابل انکار است، و انسان وقتی که دفتر خاطرات رو نشون بدن که در 40 سال قبل در فلان مجلس این حرف رو زدی، خب یادش نیست، و چون یادش نیست در قیامت نمیتوان به او احتجاج کرد این حرف را تو زدی. این یا انکار میکند یا میگوید من یادم نیست، و این دل احتجاج حجت برای تمام نمیشود. کدام کتاب است که وقتی به انسان نشون دادن انسان هیچ راهی جز اقرار ندارد و خودش تعجب میکند که چطور همه اعمالم اینجا نوشته است؟ بنابراین اون وجود لفظی یا وجود کتبی این اعمال و نقوش نخواهد. اون چرا که انسان انجام میدهد، سخنی که میگوید، اینها گرچه وجود خارجی و وجود مادی و گذرایی دارند، اما اثری در صحیفه نفس دارند. اگر این گفته ها و کرده ها تکرار بشود، اون اثر نفس از حالت به ملکه منتقل می شود، می شود ملکه. وقتی ملکه شد، مبدا پیدایش اقوال و اعمالی است نظیر گذشته. اول فعل یا قول مقدم است تا ملکه پیدا بشود، بعدن خود اون ملکه زمینه پیدایش گفته ها و کرده هاست به نحو اتم و اکمل. اگر به نحو ملک شد یک امری ثابت که مبدأ پیدایش اقوال و اعمال است و اگر ملک شد قابل زوال نیست و چون همه این گفته ها و کرده ها در نفس او اثر کرد فعلا که سرگرم دنیاست آثار این اقوال و اعمال مکتوم. وقتی تعلقش از دنیا قطع شد به درون خود پرداخت همه را روشن می‌بیند در صحیفه نفس عین عمل را می‌بیند چون عین عمل یه وجود مادی و وجود خارجی داشت که زائل شد یه وجود هم نفسانی داشت زیرا انسان با اراده و نیت اون عمل را انجام داد و عملی که روی اراده و نیت از نفس نشأت بگیرد در نفس اثر می‌گذارد. این چه نیست که کار در نفس اثر نگذارد. اگر کار در نفس اثر نگذارد که انسان در هیچ رشته متخصص نخواهد شد. تخصصی در هر رشته برای آن است که این اعمال جزئیه باعث تأثیر نفس است. نفس نقش می‌پذیرد. اول به صورت حال در می‌آید بعد به صورت ملکه می‌شود. پس هر کاری که از انسان در خارج واقع شد در نفس او اثر می‌گذارد. این همه که ملکات اجتهادی و ملکات عملی پیدا می‌شود در اثر تأثیراتی است که عمل در نفس می‌گذارد. گرچه نفس مبدأ پیدایش عمل است در خارج اما هر عملی که از انسان در خارج ساده شده است مبدأ پیدایش اثری است در نفس. چطور یک انسان در یک رشته بعضی مدتی متخصص می شود؟ این تخصص که ملکه وجودی است از کجا پیدا شد؟ جز آن است که از تأثیر تدریجی نفس از اعمال خارجی نشأت گرفته است. اگر کسی در مسائل علمی به ملکه اجتهاد رسید یا در مسائل عملی یک هنرمندی شد در نویسنده شد یا گوینده شد یا راننده شد یا بافنده شد از این کارهایی که عملی است یا کارهای علمی جز آن است که این ملکات یه امور وجودی هستند و جز آن است که این امور وجودی از اعمال جزئی خارج به تدریج نشأت گرفته است پس هر کاری که از انسان با اختیار در خارج صادر می شود اون کار منشأ تأثیر نفس است به طور تدریج اون تأثیرات اوائل به صورت حال است و اواخر به صورت ملکه وقتی که این تعلقاتش از عالم طبیعت قطع شد نفس مود با فراورده های خود اونگاه میبیند در طی این مدت چه ملکات یا چه حالاتی را به خود داده است همه را در درون خود میبیند. اونگاه بگونه اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کتابت را بخوان. یه خوندن قراردادی نیست، به هر کسی میگویند بخوان. این شخص نمیتواند بگوید من امیم درس نخوندم، من که سواد ندارم بخوانم. یه خوندنی نیست که نوشته باشد که فلون شخص در فلون روز این حرف زده است تا کسی بگوید من سواد ندارم. این متن عمل رو نشون میدن، چون متن عمل رو نشون میدن این عمل را میخواند، این نشانه را میخواند. اگر یک کسی حرارتی دید میخواند که آتشی هست، اگر کسی درختی را دید میخواند که آبی هست. این خواندن نه یعنی تلفظ کردن، همونطوری که او وجود کتبی و وجود لفظی قرار داده نیست بلکه حقیقت خارجی، خوندن او هم عبارت از آگاهی خارجی است. لذا به انسان میگویند که اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، هم بخوان و هم حسابرس خود باش. لذا انسان تعجب میکند ما لا هذا کتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. در تمام این مدت هر خاطره ریز و درشتی را که من انجام دادم این کتاب همه را حفظ کرده است. چه کتابی است؟ از چی عالم باشد؟ بسیار خوب، طبیعت عوض شده است، ولی منظور آن است این کتاب آیا دستنویس است؟ با حروف و کلمات نوشتن؟ او وقت این شخص میگوید من که سواد خوندن ندارم چی بخونم؟ اگر چون چه این جزء قرارداد باشد، نظیر دفتر خاطراتی که می نویسند فلون شخص فلون حرف زده است، خب این شخصی که در دنیا سواد نداشت در آخرت سواد پیدا میکند، یعنی خواناست، میتواند بخواند یا متن عمل را میبیند. چون متن عمل را میبیند اصلا نمیتواند انکار کند. و اگر این کتاب یک کتاب مصطلح باشد، نظیر کتابهای دنیا باشد، شخص برفرض سواد خوندن داشته باشد، یا انکار میکند یا میگه یادم نیست. خب کسی که یادش نیست چگونه او را در محکمه حاضر میکند و چگونه او اقرار میکند؟ چگونه فعترف او بزن به هم فسوغن لاصحاب السیر، او با چی اقرار میکند؟ شهادت میدهند، این هم اعتراض میکند که چرا علیه من شهادت دادی، نه انکار بکند. نه اعتراف میکنند، این اعتراض میکند که چرا علیه من شهادت دادی، نه اینکه بر انکارش اصرار داشته باشد. اینا واقعا اعتراف میکنند. نه تعلیم میبینن،
نه
خب نه، با اعجاز مسئله دیگه است. نه خب اونجا که ندارد که اونجا دلیل نیست، دلیل نداره برای اینکه با کن فیکون عالم میکنن که انسان هرچه دارد به همراه خود میبرد. اونجا کسی امی رو خانا نمی کنن که مثلا بگوید که من یه علمم دارم بدید من بخوانم. بنابراین کتابی که در اونجا هست، یعنی انسان در اثر نوشتار کرام کاتبین او را مطالعه می کند، کتابی نیست که نظیر کتابهای دنیا نوشته باشد که فلون شخص در فلون وقت این حرف را زده است، که یه وجود قراردادی باشد. چون این به خوبی یا قابل انکار است یا قابل ادعای نسیان، وقتی این حجت تمام نمی شود. وقتی حجت تمام نشد محکمه ناتمام است. و اما خدای سبحان وقتی از این کتاب یاد می کند، می فهمد کتاب را وقتی ما به دست اهلش دادیم این تعجب می کند، می گوید این چه کتابی است که همه خاطرات در او ثبت است. وقتی اعتراف دارد، می گوید که هر چی من کردم در او ثبت است، ما را حاضر کتاب لای قادر و صغیرتن را کبیرتن الا احساها، همه را شمور. معلوم میشود یه چیزیست که قابل انکار نیست، قابل نسیان نیست و مانند آن. میشود یه وجود خارجی. و چون کتابت بدون کاتب نخواهد بود، صحیفه نفس انسانی میشود اوراق این کتاب و نویسنده هم فرشتگان مکرمن که خلاف نمی نویسن، کم نمی نویسن، زیاد نمی نویسن. اونها مکرم از دناعت گناه و مانند آنن، کرامن و کاتبین کرام خواهند بود. فصل ملکات را می نویسن که زمینه این اعمال است. اعمال هم حضور دارد. اون اعمالی که زمینه پیدایش ملکات شد، اونها هم مضبوط است. ملکاتی هم که باعث پیدایش اعمال است بعد از حضور ملک، بازم اون مضبوط است. چون متن عمل که از بین نرفته است که، عمل در خارج از بین نرفته است. وجود خارجی دنیایش بله ظاهر شده است، اما نفسی که این عمل را انجام داده است، نیت این را کرده است و این را در ذهن پرورانده است، قبل از وجود خارجی این یه اثر داشت، بعد از وجود خارجی این هم نفس از او متأثر شد. پس هر دو الان در نفس هست. این که از بین رفت. بله، ولی سخن از آن است که همه اینها در کنار هم حضور خواهند داشت. منشأ اینها که ملک است، اونم حضور خواهد داشت. بله؟ بله، حالا این بله، حالا این رو هم توضیح میدن به اینکه اصحاب یمین این نامه رو از طرف راست میگیرن، اصحاب شمال از طرف چپ یا منبر زهر میگیرن. ولی منظور آن است که یک شیء مادی نوشته که بیرون از نفس باشد، این یا قابل انکار است یا قابل ادعای نسیان. اگر جدای از نفس نباشد، انسان در درون خود وقتی این صحنه را ببیند واقع اقرار میکند. حالا این رو با یه بحث بیشتری توضیح میدن ان شاء الله.
در بعضی از مواقع خدای قرآن انکار میکنند.
این انکارشون با دیدن عین عمل انکار میکنند. انکار جدی نیست. مثلا با اینکه عین صحنه شرک و بت پرستی در قیامت ظهور میکند، معذالک وقتی از اینها سوال میکنند که چرا بت پرست بودید، اینا میگن که ما که بت پرست نبودیم. خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چی دروغ میگن. دروغ میگن نه اینکه جدا خبر بدهن و دروغ بگوین، چون اونجا جد متمشی نمیشود. در مشهد و در محضر اخبار کذب جدش متمشی نمیشود. این همون ظهور ملکات است. مثل انسان خوابیده که هر خمی که میزند، اگر در بیداری به دروغ عادت داشت، در خواب هم که حرف میزند دروغ میگوید. این ظهور ملکات اوست، وگرنه در قیامت اینها عین صحنه کارشون حاضر است. معذرک میگن به اینکه ما کنا مشرکین، ما که مشرکین نبودیم. خدای سبحان میفرماید انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چی دروغ میگن. با اینکه شرکشون حاضر، معبودشون حاضر، این عبادتشون حاضر، انتو و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، این هم حکمشون، اما مع ذلك همین تفوه به دروغ که در دنیا ملک بود اون وقت ظهور میکند. وگرنه در قیامت اصلا خبر جدی متمشی نمیشود کسی بخواد دروغ بگوید. مثلا الان که همه ما در این اتاق نشستیم، ممکن است کسی به عنوان خبر جدی یکی از حاضرین به دیگری بگوید این پنکه میگردد؟ از جد متمشی نمیشود. وقتی از اینجا بیرون رفت، ممکن است یه همچه حرفی بزند، اما مادامی که در مشهد و در محضر این صحنه هستیم، این جد متمشی نمیشود. در قیامت اصولا دروغ متمشی نمیشود، چون متن عمل حاضر است. انسان چگونه میتواند دروغ بگوید؟ ولی اون ملکات است که ظهور میکنند. فصل 12 فی نشر صحائف و ابراز الکتب. ان القول والفعل ما دام وجودهما فی اکوان الحرکات و مواد المکونات فلا حظ لها من البقاء و الثبات. قول و فعل که قول هم از افعال به حساب می آید، منتها چون در کتاب و سنت در برابر فعل است و از اهمیتی برخوردار است، از این جهت قول در کنار فعل ذکر می شود. ان القول والفعل ما دام وجودهما فی اکوان الحرکات و مواد المکونات فلا حظ لها من البقاء و الثبات، چون به تدریج جاری می شود. ولیکن من فعل فعلا او تکلم به قول یظهر منه اثر فی نفسه و حالت قلبیه، هر کسی کاری که کرد اون کار در نفسش ظاهر می شود. این چه نیست که بگوید من سخنی بود گفتم و از بین رفته است، روزگار فراموش کرده است و ماننده. این حالت قلبی مدتی باقی میماند. یظهر منه اثر فی نفسه و حالت قلبیتون که تبقا زمانه. این یک مقدمه. دوم، و اذا تکررت الافائیل و الاقاویل استحکمت الاثار فی النفس، چون هر قول و فعلی در نفس اثر میگذارد، اگر قول و فعل مکرر شد اون اثر مستحکم می شود. در نتیجه و سارت الاحوال و ملکات، اون که تا کنون حال بود هم اکنون می شود ملکه. از الفرق بین الملکت و الحال، فرقش به شدت و ضعف است. ول اشتداد فی الکیفیه یؤدی الی حصول صورت جوهریت هی مبدا مثل تلک الکیفیه، که مقدمه و اصل سوم است. اگر چنانچه این کیفیت شدید شد، کم کم به صورت جوهر در می آید، نه اینکه عرض جوهر بشود، بلکه همه اینها درجات وجودی هست. این درجه وجودی اگر ارتباطش با نفس ضعیف بود حال است، و اگر ارتباطش با نفس قوی بود می شود ملکه، و اگر ملکه شد وجودن با وجود نفس یکی است، گرچه نه ذاتن نه جوهر است نه عرض، و اما چون ماهیتی که از او منتظر است ماهیت جوهری است، لذا از این ملکه به عنوان یک امر جوهری یاد می شود، و این در حقیقت به صورت عنوان یک وجود خاص است که در قیامت متمثل می شود. مسئله تجسم اعمال با این حل است که این شی با وجود نفس یکی خواهد شد و در قیامت متن آن وجود مشهود است. نمونه ذکر میکنن مثل و یه مبدع و مثل تلکل کیفیه، وقتی که خود ملکه شد مبدع پیدایش اعمال دیگر است. مثلا یک خطاط اوائل به تدریج حرف حرف کلمه کلمه می نویسد تا ملکه خطاطی پیدا بشود. وقتی ملکه خطاطی پیدا شد، از این ملکه اونگاه نوشتنهای پراوان نشأت می گیرد. اول انسان کار می کند تا اون ملکه پیدا کند. وقتی ملکه پیدا کرد، از ملکه کار پیدا می شود. گفتن وقتی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردن این همه عبادت ها برای چیست، با اینکه خدای سبحان غفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر، فبود افلا اکون عبدا شکورا، یعنی عبد شکورم، عبد شکور غیر از شاکر است، یعنی به جای رسیدم که از من این اعمال ترشح می کند، این ملکه باعث ظهور این اعمال خیره است. نمونه ذکر میکنن کل حرارت ضعیفت فی الفهم، حرارت ضعیفه که در زغال هست اول کیفیت است، جز کیفیات محسوسه است، اما ازش تدد سارت صورت ناریتن محرقه، بعد می شود آتش و آتش امر جوهری. و کذالک الکیفیت النفسانیت اذا اشتدت صارت ملکتا راسختا ای صورت نفسانیت، که این صورت نفسانی هی مبدا و آثار مختصت بها، آثار مخصوص به این است که کیفیت نفسانی میگویند و اینکه مخصوص به ذوات الانفس است. بعد این ملکات، ملکه نفسانی که خود از اعمال به تدریج پیدا شد، بعدا مبدا پیدایش اعمال دیگر میشود. فیصدرو به سببها الفعل المناسب لها به سهولت، از این ملکه فعلی که مناسب ملکه است با آسانی پیدا می شود. من غیر رویت و تعمل، دیگر باید با یک اعمال رویه تروی یا اندیشه یک فکر این کار انجام بدهد، این چه نیست. کسی که ملکه خطاطی نداشت، اول باید تروی با تعمل این حروف و کلمات رو می نوشت، اما بعد وقتی که خطاط ماهر شد، بدون تأمل و بدون رویه خطهای خوب می نویسد. و از همین راه که اول اعمال علل معده است، بعد ملکه پیدا می شود، بعد اعمال دیگر از این ملکات نشأت می گیرد، از همین طریق است که تحدث و ملکت و صناعات و مبدأ المکاسب العلمیت و العملیه، کسبهای علمی مثل این کسی ملکه اجتهاد پیدا می کند، کسب‌های عملی مثل بافندگی، داب، ریسندگی، گویندگی و امثال ذلک. ولو لم یکن لنفوس الآدمیت هازت تأثر من الفعل اولا ثم اشتداد ذلک الاثر فیها یوما فیوما لم یمکن لأحد من الناس اکتساب شیء من الصناعات العلمیت والعملیه. اگر ارتباط نفس با خارج نبود، اگر اینکه این نفس کارهایی را به تدریج انجام میدهد، اون کارهای تدریجی در نفس اثر میگذارد، اگر این نبود، هرگز هیچ کسی در هیچ رشته متخصص نمیشد. تخصص یعنی اون یک ملکه وجودی، اون ملکه وجودی که دفعتا پیدا نمیشود، تدریجا پیدا میشود. اون ملکه وجودی هم یه امر جوهری است که با نفس او مسانخه است. و اگر نبود این تأثیر متقابل نفس و خارج، هرگز ملکات وجودی پیدا نمی شد. ولم ینجع تعدیب و تعلیم، تعدیب ناجع و ناجح به سودمند نبود و تعدیب مؤثر نبود. ولم ینجع تعدیب و تعلیم لأحد ولم یکن فی تمرین الاطفال علی الاعمال فائده، برای اینکه اثر نداشت. البته این فایده و سود به ذالک قبل رسوخ الحیات المزاده، قبل رسوخ الحیات المزاده لما هو المطلوب فی نفوسهم. البته این تأثیر و تعلیم و تربیت قبل از آن است که یک حیات ضدی در نفس اینها رسوخ پیدا کند. این در بیان بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، در نامه‌ای که برای حسن ابن علی علیه السلام مرقوم فرمود، که فرمود تو از منی اگر به تو آسیبی برسد مثل آن است که من رسیده است. بعد فرمود قلب الحدث کل ارض الخالیه ما الغی فیها من شیء قبلته، قلب جوان مثل زمین مبات است، هر چه در این زمین بذرافشانی بشود او قبول میکند. قبل از اینکه دیگران بیایند در قلب تو بذر پاشی کنند، من دارم قلب تو را احیا میکنم. و ذالک قبل رسوخ الحیات المزاده لما هو المطلوب فی نفوسهم. و لذالک یأثر تعلیم الرجال المحنکین و تأدیبهم، از این جهت که حیات راسخ مزاده است، سخت است انسان، مردانی که محنکن یعنی مجربن، یعنی روزگار کام اینها را گرفت. من هنکت خود تجارب، کسی که با تجربه آزموده شد، تعدیب اونها سخت است، تغییر روحی اونها دشوار است. یأثر تعلیم الرجال المحنکین به تعدیب هم، چرا؟ لاستحکام صفات حیوانیت فی نفوسهم بعد ما کانت حیولانیت قابلت لکل علم و صنعه. نفوس اینها اول حیولانی بود، قابل هر علم و صنعت بود، ولی متاسفانه اوصاف حیوانی در اینها مستحکم شد، لذا تربیت اینها دشوار است. الحمد لله رب العالمين.